عزیزان، شرایط حماس را، اون اعتقادی است که جوانان فلسطین و مردم ستم کشیده فلسطین بر آن میبالند. کودک فلسطینی میشینه رو خرابه های منزل خودش و به سینش میزند، میگه من در این خاک میمانم. یا اون فرزند فلسطینی که عکس قاسم سلیمانی رو زده به سینه، میگه من دارای این مکتب قاسم سلیمانی در مقاومتم، مرا نمیتوانید از صحنه خارج کنید. دشمن اینها براش یک بمب اتمی است که وحشت کرده و این هزینه های گزاف را میکند تا چند روز به عمر ننگین رژیم صهیونیستی بتواند بیفزاید.
متشکرم از شما. بریم اتاق فرمان یه تنفس داشته باشیم، برگردیم.
کندوقاب چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 18 است اینجا استدیوی رادیو گفتگو برای برنامه گفتگوی سیاسی است. امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه هست، برای یک روز بهاری برنامه ما رو میشنوید، برنامه خودتون رو میشنوید. درباره نقش بازدارندگی فعال سپاه پاسداران و محرومیت زدایی و امنیت منطقه داریم صحبت میکنیم در سال روز تأسیس سپاه پاسداران. اینجا افتخار دارم که در خدمت سردار سید ضیاءالدین حزنی، دبیر قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی کل سپاه، و سرتیب پاسدار دکتر حسن رستگار پناه، رئیس مرکز مطالعات امنیت پایدار دانشگاه جامعه امام حسین باشیم. تا اینجا بحث های مهمی صورت گرفته. بریم سراغ آقای حزنی عزیز. آقای حزنی، به هر حال یکی از سرمایه گذاری هایی که همیشه برای تهدید امنیت ایران، به قول شما امنیت پایدار ایران، انجام شده تحریک مناطق مرزی است به طرق مختلف. بحث های قومیتی رو باز میکنن، اختلافات درست میکنن، فتنه درست میکنن، یک موضوعی رو خیلی بزرگ میکنن. اما یک چیزی رو که همیشه دست گذاشتن روش، به جهت دور بودن مناطق مرزی از مرکز، طبیعتا امکانات ممکنه کمتر باشه، بودجه کمتر باشه، مناطق صعب العبوری باشن که به لحاظ جغرافیایی خدمات ثانی شاید کمتر باشه و از این حرف ها تلاش کردن، که در همه دنیا هم همین، در ایالات متحده هم همینه، همه ایالات ها شبیه هم نیستن، خیلی از ایالات هاش دنبال مشکلات، درگیر مشکلات بیمه‌ای و اقتصادی و همین چیزای مختلفشه. چطور شده که خدا رو شکر به حمدالله در تمام سالهایی که گذشته هیچ وقت نتونستن مناطق مرزی ما رو تبدیل به یک تهدید بکنن به لحاظ بحثای محرومیت و اقتصادی و اینها؟
خب همونطوری که در جریان هستن همه ملت بزرگ ایران، سپاه از مردم هست. سپاه یعنی پاسداران از همین روستاها و ارزم به خدمت شما محلات کلن اومدن، پاسداران رو تعیین کردن و سپاه کلن با مردمه. یعنی اگر خدای نکرده یه جایی بخواد سیل بشه، زلزله بشه، سپاه اگر اولین نهادی نباشه، آخرین نهادی هست که از اونجا کلن خارج شده. یعنی سپاه برای ملت عزیز ایرانه. یعنی سپاه کلن نگاش به مردمه، همیشه هوای مردمو داره، در کنار مردم هست. ما در کل مرز یکی از افتخارات ما کلن عملکرد محرومیت زدایی در مرز هست. مثلا در جنوب شرق قرارگاهی هست به نام قرارگاه قدس و سپاه سیستان و بلوچستان، سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، اینها ضمن این که ماموریت امنیت دارن، تمام همغمشون ماموریت های محرومیت زدایی است. یعنی بیمارستان های خودشونه در بعضی از مناطق مستقر میکنن. بعد برای حاشیه شهر زاهدان حتی در این ایام کلن غذا پخ میکنن، در بحث جهیزیه اونجا فعالن، در بحث لوازم تحریر اونجا فعالن، در کارهای زیرساختی اونجا فعالن، در کارهای اشتغالزایی اونجا همین کار توسط قرارگاه حمزه در استانهای کردستان و آذربایجان غربی. خود سردار عزیز ما فرمانده قرارگاه حمزه و فرمانده سپاه هم آذربایجان غربی و هم کردستان بوده، یعنی ماموریت محرومیت زدایی در همه شهرها و در همه روستاها کلن به خاطر این مردم انجام میشه. و نیروی زمینی سپاه حالا این ماموریت بوده داره، بعد نیروی دریایی سپاه هر جا هست کلن این ماموریت بوده داره، نیروی حوافظای سپاه این ماموریت انجام داره، دانشگاه‌های سپاه براشون کلن ماموریت و بیمارستان‌های سپاه، یعنی در سپاه هر کس هر ماموریت علمی، تحقیقاتی، خودکفایی، امنیتی کلن بودش هست، ماموریت محرومیت زدایی هم بودش هست، اونم که باید کلن برای مردم انجام بده. ما البته افتخار میکنیم، جز افتخارات ما هست، همیشه با مردمیم. ما وقتی که با مردم هستیم احساس بزرگی در خودمون میکنیم، چون مردم کمک خیلی خوبی برای ما هستن و همه مسائل ما کلن با مردم هست. ما هوای مردم رو کلن داریم در سراسر کشور، مردم هم در تمام این فعل انفعالات هوای ما رو دارن.
بله
متشکرم.
من این صحبت برادر اعظم آقای حسین رو تکمیل کنم. هفته قبل من مریوان بودم، رفتم در منطقه اورامانات، نوار مرزی مریوان در باشماق و خانم شیخان و اینا، روستاهای اونجا. با مردم که صحبت می‌کردم تشکر مردم این بود چه سپاه گاز را از وسط خلیج فارس آورده لب صفر مرزی مریوان، یعنی انشعاب گاز کردستان آذربایجان غربی به نوار مرزی جز تلاش‌های قرارگاه خاتم سپاه بود، چه یکی از رفع محرومیت زدایی است. تمامی سدهایی که امروز در آذربایجان غربی و کردستانات مثل سد داریان، سد گاران، سدهای مختلف، سد حسنلو در آذربایجان غربی، سد زاب در بین بانه و سردش احداث شده، این توسط قرارگاه خاتم الانبیا در جهت محرومیت زدایی مردم هست، چه آبهای سطحی مهار بشود، مردم بتوانند از این نعمت الهی بهره بیشتری ببینند. باز همینطور که برادر اعظم آقای حسینی فرمودن، سال قبل بود نیروی زمینی سپاه چندین بیمارستان صحرایی رو در نوار مرزی دزلی، میرآباد، سردش، نقاط مختلف کرمانشاه، تو جغرافیای کردی ما چندین بیمارستان صحرایی زده شد و خدمات درمانی و پزشکی در جهت محرومیت مردم در این جغرافیا به مردم. گروه های جهادی پزشکی در منطقه بانه، جای مختلف که من اطلاع دارم، میرن و این گروه های جهادی کار محرومیت زدایی رو انجام میدن. و همینطور که برادر اعظم آقای حسینی فرمودن، ما ضمن رفع مشکلات جاری یک سلسله اقدامات اشتغال زایی هم در این جغرافیا داریم انجام میده و روستاهای مختلفی که از صنایع دستی ظرفیت هایی که دارن میان تعریف میکنن، پشتیبانی میشن و این عزیزان از شرایط رفع محرومیت متنعم میشن و همه ممنوندار عزیزان و پاسداران عزیز هستن که در اون جغرافیاها دارن تلاش میکنن.
یعنی من اینجور که متوجه میشم این امنیت یه بخش قابل توجهش مردم پایه است.
بله.
پایش مردمه.
صحیح. بله.
یعنی مردم قبولش دارن. بله. جزوی بله. از خودشون میدونن، نه اینکه مثلا حالا سپاه رو یک نیروی نظامی بدونن که یه سری همونطور که اصلا وظایف نظامی داره، اونا جدان ما جداییم. مثلا من خودم شخصا در سیل، در زلزله، در اتفاقات، آره اصلا دیدیم این رو. یه دفعه نگاه میکنید ببینید که شاید در ادوار قبلی عرض میکنم مثلا یک مسئولی حالا در اون شهر یک مسئولیتی داشته، حاضر نبوده مثلا پاچه شلوارش خیس بشه، بعد از ماشینش پیاده نمیشده، بعد دیدیم یک پاسدار انقلاب اسلامی تا شونه هاش تو آبه، داره وسایل مردم میاره بیرون که خراب بشه.
بله طبیعی است. ببینید من یک حالا بحث اصلا لفظ امنیت پایدار بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست. یک زمانی ناامنی هایی که در شروع انقلاب در شمال غرب، در جنوب شرق، در نقاط مختلف به وجود آوردن، الحق و الانصاف باید بگیم اگر مردم همراه سپاه نبودن امروز ما امنیت نداشتیم. در اثر حضور مردم امنیت به وجود آمد. حالا من کردستان آنچه که شناخت دارم روش خدمتتون عرض کنم و برای شنوندگان عزیز بیان بکنم. روزی بود چه جریانات سیاسی کردی مطرح می‌کردن مردم با ما هستند و ما برای احقاق حقوق مردم داریم مقابله می‌کنیم با نظام اسلامی. دیری نپایید هیچ گرایشی توسط مردم در اونها به وجود نیامد و طوری شد چه مردم امنیت جغرافیای خودشون رو چه برقرار کردن و پایداری امنیت رو به وجود آوردن مطل نکردن، سری رفتن از مرز هم در مقابل تجاوز رژیم بسی عراق دفاع کردن و حتی یگانهای سرزمینی اون جغرافیا مثل لشکر بیت المقدس سپاه رفت در جنوب و عزیزان کرد ما در دفاع از میهن اسلامی در جنوب شهید دادن. خیلی فرقشه و امروز این رو ما اعتراف میکنیم که در این مناطق، چه سیستان بلوچستان، چه کردستان، چه هرمزگان، در نوار مرزی، ما در استان کردستان مناطق کردی رو میگم مجموعا بالای 1,000,000 بسیجی امرو داریم و جوان کرد امرو خوشحال از این امره و افتخار از این امر میکنه که من عضوی از اعضای بسیج هستم و با افتخار میاد با روحیه بسیجی، فرهنگ بسیجی، نیازمندی خود منطقهشو حل میکنه، نیازمندی بقیه نقاط کشور رو هم حل میکنه. این خودش پایداری امنیت میاره و یکی از مسائل عمده بازدارندگی تهدیدات در این نوع جغرافیاها مشارکت بلا منازعه و مستمر مردم عزیز ما هست که مشارکت میکنه.
متشکرم. صدر حوزه، یکی مسئله این وقتی ما داریم راجع محرومیت زدایی داریم صحبت میکنیم، حالا به فرمایش شما یکی جهیزیه نداره، یکی منزل برای اسکان نداره، یکی شغلش رو از دست داده، یا یک منطقه مثلا از یک امکانی برخوردار نیست، اینا در سمت محرومیت زدایی. اما در سمت جلوترش یعنی توسعه، یعنی نگاه توسعه محور سپاه پاسداران چه اتفاقی داره میفته، چی کار داره میکنه برای توسعه ایران؟
خدمت شما عرض میکنم من اتفاقا در شروع این کار مهم محرومی زدایی من خدمت حضرت آیت الله بهجت و حضرت آیت الله لنکرانی رسیدم. البته این بزرگواران من اعزار کرده بودم که من یه گزارشی از اقداماتی محرومی زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خدمت ایشون ارائه بدم. یه فرمایشی داشتن که من اون فرمایشی میخونم، به سوال شما کلا پاسخ داده خواهد شد. هر کاری که خود حضرت آیت الله بهجت بعد از اتمام گزارش من فرمود که هر کاری که در کشور عزیز ایران انجام میشه باید به دو تا دغدغه خیلی توجه بکنید.
بله.
یکی ببینید که این کار در کشور درست هست یا نه، اول چک ببینید این کار درست هست یا نه، بعد اگر درست هست مفیدم هست یا نه، و اگر بررسی کردید که این کار درسته مفیدم هست یه بررسی دیگری بکنید ببینید که این مفید هست با حال چه کسانی مفید هست. اگر به حال مستضعفین و محرومین و موصلین مفید بود اون سریعا و آنی انجام بدید. بعد فرمود سعی کنین به مردم منفعت برسونین. مردم بایستی از میز و منصب و مسئولیت ما نفع ببرن. مردم و خدا دو طرف جوب آب نیستن، یک طرف جوب آب هستن. این باید در ذهن شما باشه. ما نظرمون اینه که کلن این کار محرومی زدایی که ما داریم انجام میدیم یکی از مهمترین کار سری و آنی هم انجام باید بگیره و چون داره به مردم منفعت داده. ما کلن یاد گرفتیم که کلن هوای مردم داشته باشیم و یاد گرفتیم مردم خیلی مهم هستن. مسئولین میان، حکومت ها، دولت ها میان و میرن، ولی این مردم کلن ثابت هستن. بعد ببین خود حضرت آیت الله لنکرانی چی فرمودن؟ فرمودن که من 50 سال دارم اسلام میخونم، 50 سال. بذار خلاصش برای شما توضیح بدم. به من گفتن واجبات خودتون انجام بدین، به جای مستحبات به کار مردم برسین، کار مردم را راه بیاندازین. اگر کسی در قیامت از شما سوال کرد بگو فاضل گفته است. خب وقتی که در یک روستایی کلن خونه های اون روستا ساخته میشه، وقتی آب وارد روستا میشه، وقتی جاده کلن در روستا احداث میشه، وقتی مدرسه احداث میشه، این یعنی پیشرفت، این یعنی برگشت به روستا. و ما باید کلن یک کاری بکنیم. قبلا روستایی ها کسایی بودن که کلنش آدم های تو داخل شهرها رو پشتیبانی میکردن، از سبزی خوردن های این روستاییان شهری ها استفاده میکردن، از ماستوشن. این ما کلن با این عمران آبادی که انجام میدیم، کلن اینها اولا در روستاها نگهداری میشن، وامیستن، بعد همون نقشی که قبلا داشتن همون نقشی ایفا میکنن. این یعنی عمران آبادانی، پیشرفت و انگیزه.
بله، متشکرم از شما سردار. سردار رسکارپرانگی، مسئله وجود داره. شاید اول انقلاب وقتی که مثلا گفته میشد صدور انقلاب، مثلا بعضی اینطوری تصویر سازی میکنن که آقا الان مثلا منظورشون اینه که الان مثلا نیروهای نظامی ایران با توپ و تانک میخوان را بیفتن برن کشورهای منطقه. الان داریم نگاه میکنیم میفهمیم که منظور از این در واقع صدور انقلاب، صدور مدل انقلابه، صدور یه سبکی از حکومت داریه، یه سبکی از نحوه رفتار با مردمه. این چیزی که شما در موردش صحبت میکنید، امنیت پایدار، خیلی الان دارن الگو برداری میکنن، خاصه این که بعد از این که بعضی از این کشورهای نزدیک ما که امنیتشون رو کرایه‌ای و اجاره‌ای کرده بودن، داده بودن بعضیا براشون حفظ بکنن، دیدن که در شب حادثه و شب واقعه اون کشورها بلند شدن رفتن و خودشون موندن، و حالا که بعد چه عواقبی هم براشون داشت، یکیش همین اوکراین، یکیش اصلا کشورهای بعضی از کشورهای حالا الان هم داره مذاکرات انجام میشه، ما هی اسم نیاریم فردا حاشیه پیش نیاد، اما خب نمونهشو دیدیم، شنوندگان هم میدونن. چقدر در واقع حالا شما که مسلطین و در واقع در مرکز مطالعات حضور دارین، چقدر این الگو برداری جدیه، چقدر مراجعه به شما وجود داره؟
بله، بسیار خوب. ببینید مسئله مهمی رو مطرح فرمودید. امروز کشورهای دوست، کشورهای همجوار و کشورهای همفکر ما عمدتاً دنبال گرفتن تجربیات موفق ما در حوزه امنیت داخلی هستند و انتظار دارن که ما تجربمون رو در اختیار اونها قرار بدیم. این الگو ما زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد اعلام کردیم ما انقلابمون رو به جهان صادر میکنیم. بعضی اومدن گفتن نه، ایران میخواد با توپ و تانک سلاح برند انقلاب صادر کنه. اصلا این نبود،
بس
اندیشه انقلاب بود، فکر انقلاب بود، مکتب انقلاب بود، که همون مکتب انقلاب از مکتب اسلام در اندیشه های امام شکل گرفته بود و امام راحل رحمت الله علیه مطرح کردن چه اسلام و ظرفیت الهی ظرفیتی است که میتواند بر جوامع بشریت مدیریت بکنه. و امروز میبینیم در اثر دوراندیشی و نگاه حکیمانه مقام معظم رهبری، مسائلی داره دنبال میشه در داخل که بسیاری از کشورهای مختلف از آن دارن استفاده میکنن. مثلا یک موضوعی مطرح شد، یک مقطعی که ما بیام اوپک گازی را بندازیم. امروز در شانکانگ و در اتحادیه پیش آمده در بین کشورهای بزرگ جهان همه دنبال اینا که این اندیشه رهبری رو چگونه پیاده بکنن، یا در بسیاری از مسائل دیگه ما ظرفیت هایی، حالا برادر اعظم آقای حزنی فرمودن منابع کانی این کشور 7% منابع جهانه، از این ما چند درصدش داریم استفاده میکنیم و چگونه داریم بعض از منابع هم چه داریم استفاده میکنیم، داریم به تاراج میبریم و به آتش میزنیم. ما بعد از این مدت 40 سال نباید دیگه 1 لیتر یا 1 بشکه نفت خاممون صادر بشود. الحمدلله اینقدر جوانان ما رشد کردن، علم و دانششو پیدا کردن که میتوانیم در داخل نیازهای خودمون رو ضمن اینی که تامین میکنیم نیازهای بسیار از کشورهای دیگر را تامین بکنیم. در مجموع ما الگوی اداره امنیتی داخل کشورمون رو دستبندی شده الان داریم، بسیاری از کشورها نیازمندمون هستن و بعضان هم الان دارن استفاده میکنن. مثلا حادثه ای که جریان تروریستی داعش در عراق به وجود آورد، خب عزیزان عراقی ما در ساختار و سازمان مردمی که ایجاد کردن توانستن امنیت خودشون را ایجاد بکنن و اون را از صحنه خارج بکنن. امروز یک گوشه ای از شیطنت اسرائیل و آمریکا در سوریه به وجود آورد، امنیت اونجا را به هم زدن. توسط چی؟ توسط همین تروریست هایی که دیروز در سازمان و ساختار تروریستی بودن امروز کت و شلوار میپوشونند و سر میزهای مذاکراتی در بعضی از کشورهای همسایه دارن جا به جا میشن و همون تفکرن، همون اندیشه رو دارن. اینها خود مردم سوریه باید به پا خیزن و در تقابل با شیطنت نقشه های شوم اسرائیل مقابله بکنن تا استقلال پیدا کنن، هویت پیدا بکنن و این میشود. در مجموع من این رو خدمت شما عرض کنم که ظرفیتی که در نظام اسلامی ما ایجاد شده راهکارهای ایجاد امنیت توسط مردم را کشف کرده است و مردم را در عرصه های مختلف امنیتی و سیاسی وارد کرده است و این الگو باید در دیگر کشورهای اگر استقلال میخواهند، اگر هویت میخواهند، اگر عزت و پایداری میخواهند باید از این الگو استفاده بکنند تا اموراتشون طی بشه.
متشکرم. سر روزنی یک یادی از حاج قاسم عزیز شد، من همینطوری قاب بسته میشه تو ذهنم، قاب‌های مختلف که یادم میاد از ایشون، از حضورشون در مناطق محروم گرفته تا حوادث و بلایای طبیعی که شخصا گاهی حضور پیدا میکردن و یا مثلا در کشورهای منطقه که وقتی مثلا حضور پیدا کرده بودن در بخشایی که داعش آمده بود شخصا حضور پیدا می کردن و بعضی از خاطراتی که نقل می شد، مثلا اگر از یک خانه ای استفاده شده بود نامه ای به جا می گذاشتن، این خیلی اتفاقات مهمیه ها. می خوام از این زاویه اگر صلاح می دونید بپردازیم به موضوع. البته یک بخشی هم فکر می کنم در مورد حاج قاسم عزیزمون و رهبری فکر می کنم آماده است، بشنویم بعد برگردیم خدمت شما.
الان شما اسم شریف پاسداری براتون ثبت است، پاسدار اسلام، پاسداران انقلاب
است. عدو لهم ما استطعتم من قوه، هر چه می توانید درون خودتون رو قوی کنید. این استحکام ساخت داخلی کشور که من مکرر میگم معناش اینه شما سفیران کار و تلاش خواهید شد. وقتی شما در یک محیطی حاضر می شوید، در کویر، در کوهستان، در نقاط دور از دسترس، در میان مردم محروم مشغول کار می شید، جوانی که در اونجاست از شما الهام می گیرد، شما می شید سفیر تلاش و کار و خدمت و جهاد و مجاهدت.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
چقدر دلمون تنگ شده برای حاج قاسم عزیز، چقدر جاش خالیه. و الان که سال روز تأسیس سپاه پاسدارانه خیلی یادش هستیم و خیلی کاش بود، فکر میکنم ساده ترین جمله‌ای که میشه گفت از اون کاشای تلخه ها. خدمت شما هستیم.
خب حاج قاسم سلیمانی بزرگیش به خاطر این که با مردم بود و برای مردم بود. حاج قاسم با این مسئولیت امنیتی که در منطقه داشت کلن بحث محرومیت زدایی هم دنبال میکرد، برای مردم جایزه میگرد از قرارگاه ما. اون مدارسی که در کل منطقه ایشون کلن درست کرد با هماهنگی قرارگاه ما و اعتبارات قرارگاه ما. اتفاقا یه روزی به من گفت فلانی من میخوام که شما در منطقه هستین یه سری به مسجد ما بزنیم. ما رفتیم دیدیم مسجد ایشون سنگیه. گفت تو خودت میدونی که من حتما شهید میشم، بعد میتونی اینجا برای من مراسم بگیری؟ این مسجدی که حالا در روستاشون هست، این مسجد ساخته شد با کمک ایشون، با اعتباراتی که کلن داده شد. و بعد میدونی که بیشتر مراسمات برای ایشون در همین مسجد تازه کلن و اعداد شده کلن گرفته شد. خب من اینه کلن قبول دارم، خود خدا رحمت میکنه شهید تهرانی مقدم، ایشون هم روحیش اینجنین بود، همیشه میفرمود آدم های ضعیف فقط به اندازه امکاناتشون کار میکنن. توان ما به اندازه امکاناتی که دست ما هست نیست، توان ما به اندازه اتصالی که ما به خداوند بزرگ داریم هست. شهید سلیمانی به خاطر ارتباطی که با مردم داشت خیلی بزرگ میشد. و شهید تهرانی مقدم هم خب به خاطر همین اتصالی که کلن داشت. اگر ما در کشور عزیز ما ایران کرد و لور و بلوچ و اینا رو به تن نگیریم، دشمن اینا رو میقاپد از دست ما خارج میکنه. ما باید به اینا نگاه بکنیم. یعنی هر کس در جمهوری اسلامی ایران پشت هر میزی از میزهای جمهوری اسلامی ایران باید متوجه این مردم مستضعف و محروم باشه. امروز هیچ عذری از هیچ کس پذیرفته نیست که ما نمیتونیم کار بکنیم. نمیشه کار کرد، میشه کار کرد و ما میتونیم وظیفه ما رو نسبت به مردم بهتر از این انجام بدیم.
متشکرم. سردار رستگار پناه، یک مبحثی هست که چند سالیه که خیلی مورد توجه قرار گرفته. یه دوره ای وقتی میگفتن یک تهدیدی وجود داره میگفتن صرفا نظامیه، مثلا تعداد پوتین ها رو میشمردن ببینن که چند تا سرباز آوردن وارد منطقه کردن، ادوات رو میشمردن که چند تا تانک آوردن. یه وقتی مباحث فرهنگی خیلی مطرح بود که نمیدونم چند تا شبکه درست کردن، ما چی کار میکنیم اونا چی کار میکنن. اما مثلا در ماجرای سوریه با همه حواشی که داشت و حالا وقتش هم نیست و جاش هم نیست، من حالا چون یه روزنامه نگار ساده هستم اینجا در خدمت شما، دیدم یه بخش قابل توجهی از سوریه توسط این گروه های مسلح توسط رسانه ها فتح شد، نه تانک ها و نه توپ و نه این پوتین ها. من میدیدم مدلشون رو، مثلا یه وانتی میرفت یه جایی وای میستاد، پنج تا از این نظامی ها وای میستادن میگفتن این ورودی شهر فلانه، بعد یه خورده جلوترش اون وانته دوتا میشد میگفتن خیابون فلان هم گرفتیم. بعدن حالا توی این رصد هایی که میشد میدیدیم مثلا اون خیابون ربطی به اون شهره نداشته، این کار عملیات روانی بود. حتی مثلا چندین بار گفتن نمیدونم در دمشق کودتا شده فلان شده از این حرفا. الان تهدیدات یه قدر قابل توجهی ترکیبیه، یعنی هم توپ و تانکشون رو میارن، هم شبکه تأسیس میکنن، هم کار رسانه‌ای میکنن، هم کار فرهنگی میکنن. حضرت عالی بفرمایید برای رسیدن به اون امنیت پایدار و مقابله با اون تهدیده و ایجاد بازدارندگی فعال اساسا چه میشه کرد؟ کار سخت‌تر کرده نه؟
بله. ببینید آنچه که واقعیت داره، جهان هر چه پیش رفته در زمینه تهدیدات سنبچی شده. همچنین امنیت در همتنیدگی مسائل مختلف درش به وجود اومده. امروز موضوع اقتصاد در امنیت نقش داره، موضوع رسمی